أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا إذ أنتم قليل المستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خدمة عزيزان وسروران معظم، گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه انفال است. دیروز اشاره کردیم که خطابی رسید بسیار فاخر و نورانی، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کسانی که ایمان آوردید قاطعانه و محکم اجابت کنید خدا و رسول را، به جان و جد بپذیرید خواسته های خداوند و رسول او را، زیرا میخوانند شما را، دعوت میکنند شما را به چیزی که جانی دیگر به شما میبخشد، شما را زنده میکند. لما یحییکم، از مفاد دعوت خدا و رسول تعبیر به حیات شد در این کریمه مبارکه. و اشاره کردیم کسانی که مخاطب این پیامند خودشون حیات دارند، زندند، اما میخواهد خدا و رسول اینها را زنده کند. پس این حیات بعد الحیات است، یه حیات نویست، یه حیات دیگریست. این حیات تن نیست، حیات روح است. این حیات مادی متعارف نباتی و حیوانی نیست، بلکه فراتر از اون حیات نورانی و ایمانی است. توضیح دادم دیروز دیگه به همین مقدار بسنده می کنیم. و اونگاه فرمود و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. کسی شما را دعوت می کند به سوی حیات که از شما به خود شما نزدیکتر است. پس چه تردیدی دارید؟ چه ناباوری می کنید؟ کسی شما را می خواند به حیات که از اسرار حیات نسبت به وجود شما از خودتون نزدیکتر است. پس چه اعتماد نمی کنید؟ پس چرا تکیه به دعوت او نمی کنید و رو نمی آورید به این دعوت؟ و اشاره کردیم این کریمه مبارکه بس لطیف است و این واقعیت و حقیقتی است که خداوند عزیزان مطرح می کند که یار نزدیکتر از من به من است. خداوند سبحان از مرع یعنی انسان، قلب یعنی جان و مرکز ادراکات آدمیان، خداوند از ادراک ما به ما نزدیکتر است، چون حائل بین این دوست و اون چه حائل بین دو شیء است، فاصله او با دو سر شیء از این فاصله مسلم کمتر است، بلکه نیم است. یوم یحول بین المرء و قلبه که در ادعیه مستفاد از این آیه شریفه مطرح میکنند معصومین علیهم الصلاة و السلام. و اگر خداوند حائل بین ما و جان ماست، پس دل ما، قلب ما قبضه قدرت اوست. یقلبه یمینا و شمالا، میچرخاند این دل را، در قبضه قدرت اوست. نه یأسی است از دوری از او و نه غروری است از نزدیکی به او. آنی و کمتر از آنی اگر دل در قبضه قدرت او بگردد، قضایای دیگری می شود. فرمود و انه الیه تحشرون، و بدانید که باز می گردید انسان ها. دیشب به عزیزان عرض می کردم ما حکم حبوط بر پیشانی فرزندان آدم حق شد، اما این حبوط رو خداوند سبحان با صعود همراه کرد. گفت از یه نقطه آغازین فرزندان آدم شروع کنید، بیایید به سوی ما. اونها که می آیند الیه ترجعون، رجوع الالله دارند، اونها که حرکت نمی کنند اینها هم برگردانده می شوند، اما اینها رو ردشون می کنند. اینها تردون الی عالم الغیب و الشهاده، اما اونها که خودشون می روند اینها مفاد این دعوت رو شنیدند، اینها جانهاشون بارور شده است، اینها زبدگان وجودند، اینها به حقیقت خودشون در این مقام و خاکتان واقف شدند و به سوی اون مقام منیع در حال سیر و حرکت همیشگی و مستمر خودشون خواهند بود و الیه و انهو الیه تحشرون. اونگاه فرمود و اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، بپرهیزید از اون که مباد فتنه هایی در جامعه روی دهد که اگر این فتنه ها بیاید دیگر تر و خشک با هم می سوزد. فقط اون نیست که ظالمان بسوزند، همه جامعه رو در بر می گیرد. فتنه هایی که متاسفانه از بعد از نبی مکرم اسلام این نوع دست فتنه ها دیده شد در میان مسلمانان. اون کسانی که تفرق افکن بودند میان جماعت اهل ایمان، خودشون فقط نسوختند بلکه جامعه اسلامی را سوزاندند، بلکه این تفرق گریبان همه رو گرفت. بنابر اون که خداوند در آیات مطرح می کند و اشاره کردیم، یه اعمالیست که این اعمال ممکن است یه آثار فردی شخصی داشته باشد، اما پاری از اعمال از تنگامی که از آدمیان سر می زند پیکره عمومی جامعه رو زیر سوال می برد و کل جامعه و نظام رو دچار خدشه و دچار نابودی و اضطراب می کند. اگر شما می بینید در متن حرکت وجود مقدس حضرت مولانا الحسین، که بنده معتقدم عالی ترین مرام نامه حرکت عاشورا همین وصیت نامه وجود مقدس حضرت است، اگر می بینید فرمود نیل مخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من حسین فرزند علی برون نیامدم برای آشوب بپا کردن، قوغا کردن، خروج کردن، صرفا حکومت گرفتن، انما خرجت لطلب الاصلاح، من آمدم برای اصلاح، انگیزه من انگیزه اصلاحی است، پیشگیری از فتنه است، فی امت جدی، حرکت من یه حرکت امتی است، من برای نجات امت برمیخیزم، فی امت جدی، و راهکاری که من در این جهت پیش گرفتم و با اون عمل خواهم کرد اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر است. ببینید همین کلمات حضرت من فکر میکنم تفسیر آیه شریف است، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، و اراده من آن است، تصمیم من آن است که از طریق امر به معروف و نهی از منکر عمل کنم. البته امر به معروف و نهی از منکری که متوسطان العقول یا کوته نظران نمیگویند، بلکه امر به معروف و نهی از منکری که شاه باز ملک معرفت حسین ابن علی جامعه زیبای اون رو برتن کرده است، که در تمام شؤونات هست این امر به معروف و نهی از منکر، نه صرفا زبان است، نه دست است، همه وجود و همه هستی رو در بر میگیرد، که اگر نباشد چنین چیزی اونگاه فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا خاصه، همون جملات آخری است که در لحظات پایانی عمر پدر بزرگوارش دارد میگد الله الله فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، شما رو به خدا فراموش نکنید این اصلاح اجتماعی را، من علی از شما تقاضا میکنم که رها نکنید این پدیده بسیار مهم و عظیم و مؤثر اجتماعی را. آخر اگر چنین باشد یولا علیکم شرارکم، اونگاه بدان و ناکسان بر شما حاکم میشدند، از خدا میخوانید، دعا میکنید، خداوند اجابت نمیکند خواسته شما را، و اتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، فتنه ایست رها کردن امر به معروف و نهی از منکر که دامن همه جامعه رو میگیرد. این اون زیر ساخت اساسی حرکت وجود مقدس حضرت مولانا الحسین رو تشکیل میدهد. خب این قسمت عرایض دیروز بود، تمام بحث امروز. وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون، مسلمانان شما از بدر به در آمدید، عزیزانی که با ما تعقیب میکردند عمده این آیاتی که ما در روزهای قبل گفتیم غزوه بدر بود. ماجرای بدر، این واقعه مهمی که این جماعت اندک فئه قلیله در قبال اون جماعت کثیره ایستادند و با نصرت و کامیابی به سوی مدینه بازگشتند با شکوه و عزت، و مکیان با خفت و ذلت به سوی مکه برگردانده شدند. حالا این موقعیتی که خداوند به مسلمانان داده است، گفتیم نیاز به آموزش‌های بعدی دارد. خداوند دارد تذکرات و دستورات بعدی رو می‌دهد، تهذیب می‌کند، تربیت می‌کند که مباد روحیه سرمستانه غرور و پیروزی سرمست کند مسلمانان را. این آموزش‌های بعد از این ماجراست. حالا یکی از این نکات این است که شما مسلمانان ببینید، عرض کردم این دستورها دستورهایی است که لحظه به لحظه زمان در بوش مسلمانان باید باشد تا ابدیت. یعنی مال هر عصر و زمانی است، نمال ماجرای بعد. این خطابات قرآن خطابات ابدی است، همیشه انسان رو مشمول خطاب خود قرار میدهد و شهد شیرین این پیام رو در جان وارد میکند. وذکر و از انتم قلیلون، خاطرتون نرود، در یاد داشته باشید زمانی که شما قلیل بودید، اندک، مستضعفون فی الارض، شما ضعیف انگاشته شده بودید در سرزمین مکه، شما را عددی حساب نمی کردن، شما را بهایی نمی دادن همین مکیان، شما را در جماعت خودشون وارد نمی کردن، به نهایت خفت و ذلت با شما برخورد می کردن، هیچ گمانی در حق شما نداشتن جز یه مشت محدودی که پایانی ندارد حرکت اونها و وضعیت اونها، شما را چنین می دانستند. تخافون ان یتخطفکم الناس، شما حالی داشتید که هر لحظه استراب داشتید و می ترسیدید که مبادا شما را یتخطفکم الناس. خطف در لغت به معنای سلب، سلب و الانتزاع به سرعه، یه چیزی رو بدونه که کسی متوجه باشه زود گرفتن و رو بودن، این رو خطف میگویند. به اون پرنده هایی که شب تو تاریکی حرکت میکنن خیلی سریع، خطاف به اینها گفته میشه، زود حرکت میکنن که نمیبیند انسان چی شد و کدام شد. شما اونقدر نگران بودید در مکه که میترسیدید شما را برو بایاند، شما را از میان بردارند به سرعت، اما فآواکم، خدا به شما نصرت داد، خداوند شما را منوا داد و ایدکم به نصره و تأییدتون کرد. من قبل از این که ادامه آیه رو بگم، ببینید اینی که عرض کردم، این نکته کلی بسیار مهم است. ما ذکر به حالات پیشین و گذشتمون اگر هر زمان از ذهنمون برود عزیزان، دوچار مشکل میشیم. هر زمان برود. اون حکایت زیبا که گه خدمت عزیزان گفتم، دفتر پنجم مثنوی، واقعا زیباست، واقعا زیباست. ایاز اویماق غلام ترک سلطان محمود است. دلبستگی بین او و محمود زبان زده عام و خاص است. کار به اونجا میکشد که حاسدان نمیتوانند چنین ارتباطی رو بین سلطان و این غلام ویژه خیش ببینند. داستان بریدن گیس او بسیار مشهور است در ادبیات پارسی. هنگامی که کار به اونجا می کشد که کارگزاران حکومت می بینند ایاز ترک هر روز صبح قبل از آن که به بارگاه محمودی بیاید، ابتداعا به اندرونی خانه حجره ادارت به اونجا سری می زند، باز در رو قفل می کند، به بارگاه می رود. شب که بر می گردد باز می رود اونجا، در رو قفل می کند، می رود. حاسدان اطراف گفتن این گنجی نهان کرده است، از دربار دزدی می کند، اونجا پنهان می کند، مخفی می کند، چه می کند و چنان می کند. آنچنان گفتن و اصرار کردن که سلطان رو وادار بر اون کردن، با تمام ارادت و علاقی که به ایاز داشت، دستور تفتیش و وارسی خانه اون رو صادر کرد. اون کسانی که منتظر چنین فرصت و صحنه‌ای بودند با نهایت عداوت دیگه نیومدن قفل رو باز کنن، قفل شکستن، کلند رو کوبیدن بر در و دیوار تا بتوانند وارد بشند و بکاوند و زیر رو کردن. هیچ چیز در این حجره ندیدن، نه در زیر اون، نه در روی اون، سر سوزن به مثقال ذره‌ای ابدا شی ارزشمندی ندیدن جز یه پوستین کهنه آویزان شده بر دیوار و یه چارق پاره کنار اون روی زمین قرار داده شده. اینها مات موندن، باز هم باور نکردن، آمدن به نزد سلطان گفتن ما نمیدانیم چه کاسه زیر نیم کاسه اوست. جناب سلطان بررسی کنن ببینین قضایا چیست. 300 بیت این ماجرا رو توضیح میدهد، 300 بیت توضیح میدهد. زمان من اینو شعر نوشتم به نام پوستین عیاز است. خب حال شده که توفیق باشد چاپ میشه. وقتی که اومدم خود عیاض را آوردم پیش سلطان محمود که جناب سلطان ببینید این وضعیت عیاض، از خودش سوال کنید آقای عیاض چیست ماجرا؟ گفت خجلم از آن که به سلطان بگویم. گفت نه در امانی، بگو آن چه میخواهی ما میشنویم. گفت حکایت ما آن است که ای عیاضان پوستین را یاد آر، از منی هستی منی را واگذار. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. عجیب است. جناب سلطان وقتی من مشرف به بارگاه تو شدم اون پوستین بر تن من بود و اون چارق چوپانی، من همونها رو داشتم، اما از برکت حضور تو تشرف یافتم و امروز دارای مکنت و موقعیتی شدم. هر صبحگاه که میخواهم به بارگاه آیم اول میرم گذشته خودم رو یادآوری میکنم که من چی هستم، چی بودم و چه پیدا کردم. شامگاه هم که برمیگردم چنین میکنم که مباد نان و نمک سلطانی بخورم و خاطره نداشته باشم که من چه بودم و امروز که هستم. آیا انسانها فراموش کردند که چیزی در صحنه وجود نبودند؟ علت ها علر انسان هین و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ما چگونه اینها رو انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. ما چی دادیم به اینها؟ ما چه دادیم به شما آدمیان؟ در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود، تا دست مهر خداوند سبحان ما را به اینجا آورد که بتوانیم در حضرت قرآن بنشینیم، بر فرش عزای عزیز و اولاد آدم بنشینیم و این تشرف خداوند به ما داده است. آیا فراموش میکنید؟ وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون. فراموش نکنید مسلمون ها، یادتون نیاید یا فراموش نکنید اون روزگار گذشته خیش رو. در هر زمینه این دستور قرآن موثره، در سابقه جهل، در سابقه فقر، در سابقه ظلم، در سابقه اختناق، همه چی رو این آیه کلمه دقیقا به ذهن می آورد. خاطره ها رو از ذهن نبرید، امروزتون رو با دیروز بسازید و آبادان کنید. و ایدکم به نصر، خداوند تاییدتون کرد. کلمه تایید از ماده عید، عید قوت شدت، ید را که ید میگوین مظهر قوت است، ید الله فوق ایدیهم دلیل این معناست. خداوند تاییدتون کرد، قوت فوق العاده به شما عنایت کرد و تقویتتون کرد. صلوات اینا بفرمایید. آجزه می فرمایید، ببخشید. این و ایدکم به نصره، خداوند سبحان تأیید کرد شما را و اون نصرت فوق العاده را بر شما ارزانی کرد. و رزقکم من الطیبات، و روزیتان داد از بهترین و پاکیزترین و طیبات وجود. لعلکم تشکرون. همیشه در قرآن کریم عزیزان دو چیز باید در کنار یکدیگر باشد، اگر نباشد نمی شود. ذکر، شکر. ذکر، شکر، شکر، ذکر. این دو اگر با هم باشد چه شیرین میوه میدهد این درخت. فرمود لعلکم تشکرون، یادآور آن حالات باشید، آنگاه بدانید اگر دقیق فکر و تأمل و دقت کنید خازان سر فرود می آورید و شاکر انعم و نعمتهای خداوند میشید و درست عمل میکنید به وظیفتون. خب این یه. حالا یا ایها الذین آمنو، عجیب است این خطاب چقدر زیباست. یا ایها الذین آمنو، لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. اشاره کردم عزیزان، تکرار میکنم، قرآن شیوه آموزش عجیبی دارد، یعنی بهترین آموزش. هیچ اصلا با هزاران مرتبه تنزل و تشبیه عرض میکنم، ببینید دیگه واقعا طبیبان چاره‌ای ندارن در دانشکده پزشکی وقتی میخوان درست و دقیق این آقایی که متعلم و دانشجوی این رشته است ظرایف و دقایق رو ببیند، مجبور شما میبینید این استاد این انترن‌ها این شاگردهای خودش رو حرکت داده میاره تو بخش بالا سر این بیمار، میاد تو بخش کلیه، میاد تو بخش قلب، در همون حالات و شرایط بیماری آموزش میدهد به اینها دقیق. این آموزش چی میشه؟ جا میافتد، موثر است. اینا بود خوب آناتومی ببینند، اینا بود تشریح کنند، اینا بود بشکافند، اینا بود موضع درد ببینند، اینا بود این کانسر رو بررسی کنند، اینا تمام این صحنه ها رو تو صحنه بود ببینند تا بتوانند طبیب باشند و صاحب رأی شوند. خداوند در این صحنه و ماجرای بدر حالا پیامدهای اون رو، برکات اون رو، نکاتی که ممکن است دیگر بدر پیش نیاید مسلمانان، نکاتی که ممکن است بدرها تبدیل به احد شود در میان مسلمانان، امانتها، خیانتها، وفاها، قهدرها، بسیار زیبا حضرت باری تعالی آموزش‌های عمومی بعد از بدر رو برای همیشه نثار می‌کند، برای مؤمنین و تعلیم می‌دهد. یکی از این آموزش‌ها اینه: یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا تخونوا الله و الرسول، خیانت به خدا و رسول نکنید. یعنی چه خیانت به خدا و رسول نکنید؟ و تخونوا اماناتکم، واو عطف بر سر نفی ماست، فعل نفی ماست، و لا تخونوا اماناتکم، و به امانتهای خودتون هم در بین مردم خیانت نکنید. خب ولا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتکم، خیلی خوب شد، یعنی کلمه اماناتکم که اومد مشخص شد مطلب چیست. ببینید کلمه خیانه که مصدر این فعلی است که اینجا حضرت باری تعالی مطرح میکنند، اولا فعل خیانت از ماده خونه گرفته میشه. خون و خونه در لغت به معنای نقص است، به معنای نقص. خیانت در لغت به معنای ناقص کردن یک چیز و ناقص و ناتمام گذاردن امری است، این معنای لغوی است. اما الخیانه ضد امانه، خیانت ضد امانت است، یا خیانت ضد امانت است. شریفترین عنوانی به اعتقاد بنده، شریفترین عنوانی که حضرت باری تعالی به آدمیان بخشیده است در وجود، عنوان امانت بوده است. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و همه لحل انسان. ما امانت را عرضه کردیم به وجود، هستی، کوه، دشت، آسمان، زمین، هیچ کدام متحمل امانت الهی نبودند، اما انسان متحمل امانت الهی شد. یعنی در میان تمام وجود و هستی، اون شانهی که تاب امانت الهی را آورد، دوش آدمیان بود. یعنی خداوند قوه امانتداری را به فرزندان آدم بخشید. اصلا این عنوان عنوان عجیبی است. ببینید شما از برجسته ترین صفات بارزی که به هزارات معصومین علیهم السلام و اولیاء خدا داده میشه چیه؟ نیستید مقابل قبر وجود مقدس اسدالله غالب، علی ابن ابی طالب، میگید السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. بعد بهتون میگن در دیگر مشاهد مشرفه هم این زیارت عظیم امین الله که مختص به امیر المؤمنین است بخوانید. این رو میتوانید در موارد دیگر هم بخوانید. صفت این خاندان میشه امین الله. اینا امناء الرحمانند، امین خداوندند. امانت نقطه مقابل خیانت، خیانت امانت رو ادا نکردن است. آنی که شما در آن امین شمارده شدید، مالی، حقی، شیئی که در نزد شما به ودیعه گذارده شد که شما حافظ اون باشید و در شرایط ویژه‌ای از اون استفاده کنید، شما به چنین تعهدی پایبست نشدید. نام این خیانت است. فرمود لا تخونوا الله و رسول. ما چه خیانتی به خدا و رسول میکنیم؟ خدا و رسول چه امانتی به ما دارند که ما خیانت به خدا و رسول میکنیم در قبال اماناتشون؟ و اگر نکنیم بعد امین الله میشیم؟ اولین امانتی که خداوند با آدمیان داده است که ما در قبال اون خیانت خواهیم کرد، گهگاه اساساً معرفت خود خداوند سبحان است. اذن آشنایی با جناب باری تعالی است، معارف الهی است، شریعت، دین، وحی، کتاب الهی است که خداوند سبحان به بشر امانت داده است. حضرت باری تعالی معارف الهی رو بر دلهای آدمیان فرستاده است، بر قلوب بشریت ارزانی کرده است. اینها امانت‌های خداست بر انسان. این هاست که آدمیان در قبال این امانت باید وفادار باشند، به مضمون و مفاد این امانت گوش جان بسپارند. این آیه رو کی داره میگه خداوند؟ بعد از آن که فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید اون چه موجب حیات شماست. بعد از آن که فرمود وذکروا، ذکر کنید اون چه خداوند بر شما ارزانی کرده است. بعد از اینها دارد این بحث امانت رو مطرح میکند. این امانت الهی است. دین خداوند عزیزان امانتی است در دست آدمیان و صاحبان ادیان و ارباب ادیان. اما حالا در این دین و در این دینداری یا امانت می شود یا سر از تحریف و کاستی و فزونی و اعوجاج و انحراف در می آورد که خیانت در امانت الهی است. اولیاء خداوند وجودشون برای جامعه امانت خداست، امانت خداست. رسولان الهی اینها امانت خداوندن برای بشریت، پیامبران بزرگوار الهی اینها مصداقی از امانت خداوندی، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. خب این امانت خداوند بر ماست. فرمود لا تخون الله، به امانت خداوند خیانت نکنید. آنچه امانت الهی است حفظ کنید. با خداوند خیانت ورزی پایان آن مشخص است. خوب دقت کنید دو سه تا نکته اساسی اینجا تو ردیف آیه دارن. این اولی. بعد فرمود و رسول، امانت خدا و رسول. طبیعی است بین خدا و رسول اتحاد است، اما امانت رسول چیست برای مردم؟ طبعا امانت رسول اون چیزهایی است که از خدا گرفته است و به مردم منتقل می کند. خود او امین خدا می شود، اونگاه این امانتها را به جامعه می دهد. سنت پیغمبر مکرم اسلام و انبیاء الهی امانت این هاست. یعنی قولشون، فعلشون، گفتارشون، رفتارشون، اینها امانتی است که از خدا گرفتند و مأمورند به جامعه تحویل میدهند و مردم حالا میشن امین امین الله، میشن امین رسول خدا. اگر در گوش تاریخ زنگ میزند که یا ایها الناس، مردم بدانید انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطفتی، من دو ثقل و دو ثقل در میان شما نهادم، کتاب خدا و اطفت. یعنی مردم، من دو امانت خدا به من داد، من بعد از رفتن این دو امانت رو میگذارم برای شما در جامعه. در امانت خدا خیانت نکنید، با قرآن خیانت ورزی نکنید، با قرآن خیانت ورزی نکنید. خیانت به قرآن تعطیل قرآن است، تعطیل قرآن است. یعنی قرآن بر طاق بماند و فردای قیامت و قال الرسول یا رب ان هذا القوم اتخذوا القرآن مهجورا. فردای قیامت رسول بگوید که خدایا شکوایی کند که این جماعت و مردم به امانت تو خیانت کردن، مهجور کردن، قرآن رو رها کردن. القرآن شیئون و المسلمون شیئون آخر. قرآن چیزی شد و مسلمانان چیز دیگری شدن. این میشه مصداق خیانت به امانت پیغمبر. تعطیل قرآن، تحریف قرآن، قرآن رو از موارد نزولش جدا کردن، فاصله دادن، کاستن و افزودن. ما زیادی یا کم کردن خطی در قرآن نداریم، اما تحریف معنوی در قرآن داریم، تحریف معنوی در قرآن داریم. مفاهیم و معانی قرآن رو از جایگاه های خودش دور کردن، نام این خیانت به خداست، خیانت به کلام الهی است. هزاران دینار دادن، هزاران عرض به خدمتون ده ها هزار دینار صرف کردن تا آن که بیاید مواردی از قرآن در شأن زید و عمرو ثابت شود. در طول تاریخ متاسفانه بوده است، در ده های اول در عصر خلفا و خصوصا در عصر ناپسند و تاریک و ظلمانی بنی امیه، متاسفانه بوده است. تحریف در کتاب مصداق خیانت در قرآن کریم است. بیرنگ کردن و بی‌اعتنایی به قرآن در حیات اجتماعی مسلمانان مصداق خیانت به امانت الهی است. کم و بیش اینها مقوله خیانت است. انی تارکن فیکم الثقلین، امانت دوم چون بیگان از پا، اگر نبود ایام نمی گفتم از پا حسین افتاد و ما استاده بودیم، که می تواند پاسخ این رو فردا با خدا بدهد. از پا حسین افتاد و ما استاده بودیم، زینب اسیبی رفت و ما بر جای بودیم، چه می تواند جواب این امانت رو بده فردای قیامت؟ چون بیوگان ننگ سلامت ماند بر ما، تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما، تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما. مازات قولون از غال النبی لکم، چی دارید وقتی پیغمبر بهتون بگد که چه کردید به اطرت و ذریه او؟ چه کردید به اطرت این امانت پیغمبر رو؟ چه کردید این عزت پیغمبر رو؟ اینا امانت هست. لا تخون الله و رسول، خیانت نکنید به امانت خدا و رسول. جدایی از اطرت، محجوریت اطرت، بیست و چند سال اطرت رو خانه نشین خیانت کردن به اطرت، امانت رسول خداست. فاصله گرفتن از اطلت، خط مبارک اهل بیت رو تعدیل کردن و خطوط فرعی دیگران رو حاکم کردن بر سرنوشت مسلمانان خیانت است. این بنیاد خیانتی است که غیر قابل بخشش است در نزد خداوند سبحان و محکمه حق و عدل الهی. اینها مقولاتی که خیلی نیاز به صحبت کردن داره که دیگه خارج از تفسیر میشیم، من به همین مقدار بسنده میکنم. به دنبال اون فرمود و تخونو اماناتکم و لا تخونو اماناتکم، به خدا و رسول خیانت نکنید در امانت، به همدیگر هم، به یک دیگر هم خیانت نکنید در امانتتون. مسلمان و مؤمن از نشانه های اصلی و آن است که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راؤون. مسلمان نسبت به امانت و عهدش راییست. رایی یعنی چی؟ یعنی چوپان. چوپان چه می کند؟ نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. چوپان چشمش رو به هم نمی زند، کاملا مراقبت می کند. مؤمن چشمش رو از امانت و پیمانش نباید بردارد. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راؤون. اینها المؤمنون عند شروطهم، اینها در نزد تعهدات، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، این امر خداست که انسان امین خلق اگر شد امانت مردمان رو به ایشان برگرداند. حالا امانت در میان مردم چی میتونه باشه؟ امانت اقسام و انواعی دارد، اینو در فرمایشات معصومین میبینیم، در میان خودمون هم متداول است. امانت گاه در بین جامعه ممکنه یه حرف باشه، یه کلام، من شما را مطلبی بهتون میگم، این در بین اهل فضل و عرض به خدمتون آیان ادبا عرب ها اینو میگن، میگن آقا این مطلب گفتیم بشو، اما المجالس بالامانه، یعنی این حرفی که بهت گفتیم تو دلت بمونه، بعد شما اینو فردا تو بولتن های خبری میبینید، المجالس بالامانه، امانتشو در رسانه ها میشنوید مثلا، فرض کنید این میشه چی؟ مصداق بارز خیانت در امانت. اینی که انسان قولی و گفته‌ای رو به کس می سپارد، اما قلوب الاحرار مخزن الاسرار است. دل آزادگان باید خانه سر مردمان باشد، نباید چیزی بیرون بیاد از این خانه دل. پس گاه امانت بین ما عزیزان گفته های ماست، گاه یه سریست، یه فعلیست، یه چیزی شما از ما دیدید و ما گفتیم این کار من به سر در نزد شما بماند، این امانته، من نمیخوام این کسی بفهمد، خوب یا بد بگذار بماند که به صاحب امانت پس دهم. اینجا رو کردن این میشه چی؟ میشه خیانت در امانت. گاه ممکنه امانت، امانت فعلی یا قولی نباشه، امانت مالی باشه، ممکنه یه شیئی رو و مالی رو به نزد شما کسی امانت میگذارد و در نزد شما می نهد. اینجا بازگرداندن بدون قید و شرط و دقیق و سالم و سلیم اون مصداق تأدیه و بازگرداندن امانت است. پس امانت اقسامی دارد، از برجسته ترین خصال اهل ایمان همین است. مؤمن کسی است که هنگامی که مؤتمن می شود به امانت، به نحو احسن عمل می کند و ضد آن از نشانه های فاسقین و منافقین صریحا در زبان معصومین و کلام معصومین این از اون جمله معروف که منافق کسی است که اذا حدث کذب، هنگامی که سخن میگوید دروغ موج میزند تو حرفاش. اذا وعد اخلف، هنگامی که وعده میدهد خلف وعده میکند. و اذا اتمنه خان، اگر امانت به او داده شود خیانت. این نشانه های منافق است. و این سام و سلا و زعم انه مسلم، ولو این که نماز بخواند روزه بگیرد و حرم حضرت رضا برود و گمان کند که مسلمان است، این منافق است و منافق نه مسلمان. به اسم نیست، به رسم است، به عمل است، به فعل است. اگر دیده شد مسلمان است، اگر دیده نشد مسلمانی نیست. شعار است و ادعاست. پس از اجزاء مقوم ایمان و اسلام امانات است. فرمود ولا و تخونو اماناتکم، یعنی ولا تخونو اماناتکم، به امانتهای هم حرمت بگذارید. ببینید اگر عنصر امانت عزیزان در جامعه برداشته بشه یعنی اعتماد برداشته میشه، و اگر بنا شد در جامعه پدر به پسر اعتماد نکند، برادر به برادر اعتماد نکند، زن به شوهر اعتماد نکند، همسایه به همسایه اعتماد نکند، خدا میداند در این جامعه خشتی بر خشت باقی نمیماند. لا یبقا حجر علی حجر. اگر گفتیم کسی اعتماد به گفته ما نکرد، نوشتیم امضا دادیم به این امضاها اعتباری نبود، صد این امضا رو در کوزه گذاردن مردم آب اون خوردن، این چی میشه؟ این چه تعهدی میشه؟ این چه قوامی در جامعه میشه؟ فرمود مسلمون ها اینها نکات جدیست، ایناست که ضربه میزند به شما، ایناست که بعد رو متاسفانه از کف شما میبرد، اینهاست که عزت اسلامی رو از شما میگیرد، اینهاست که دنیای اسلام باید در استراب بماند که حمله میکند یا نمیکند، میکوبد امریکا یا نمیکوبد، متحدانش اجازه میدهند در شورای امنیت یا اجازه نمیدهند. این میشه که این بلاها رو سرتون میارد مسلمون ها. لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. و حال اینکه خودتون میدونید قضایا چیست، حسن این رو میدانید و قبح اون رو میدانید. شیوه قرآن این است که وقتی یه عیبی رو و ضعفی رو مطرح میکند در وجود، بعد ریشه یابی میکند، ریشه های اون رو کف دست آدمیان میگذارد. گفتیم خیانت نکنید، خب خیانت از چی برمیخیزد؟ چون انسان خائن میشود؟ چرا آدمیان به خدا خیانت میکنند، به امانتهای الهی عمل نمیکنند؟ چرا انسانها به یکدیگر خیانت میکنند و تصرف در خیانت هم میکنند؟ ریشش اینجاست. و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه. ریشه تمام اینها برمیگردد به همون جمله شریف و حدیث نورانی ساده معمولی مشهور پر اهمیت و کم تفاوت نسبت به آن، حب الدنیا رأس کل خطیعت، حب الدنیا اس کل خطیعت. مسلمون ها بدانید و علمو، بدانید، علم باید بیاد، این باید آگاه بشید به این، اینو باید خوب بفهمید. و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه. یه چیزهاییست که اینها موجب فتنه شما می شود در زندگی، اموالکم و اولادکم، اینها موجب فتنه میشه، مال و فرزند. خب ببینید عزیزان، در حدی که فرصت باقی سرز می کنم، مجموعه داشته ها و دارائی های ما در وجود چیست؟ یک انسان مگر چی دارد؟ چه حاکم آن و مالک آن می تواند باشد؟ مجموعه ما یملک ما یا مال ماست یا جان ما و فرزند ماست، دیگه ما چیز دیگه ای نداریم. وقتی بحث معامله خداوند با مردمان می شود، خدا از مردم مگر چه می خرد؟ ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم. خداوند مال و جان رو می خرد. حالا جان دو بیان دارد، مال که مشخص است، الناس مسلطون علی اموالهم، ما مسلط بر مالمون هستیم، اما جان دو مستاق دارد. انسان دو تا جان داره، یه جان متصل داره، یه جان منفصل داره. جان متصل همین است، جان منفصل آن است که دیروز در مجالس تعزیه حضرت حسین جماعتی از اهل ذکر می‌خواندند در مصیبت اون بزرگ که در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، علی اکبر به میدان می رود و فرزند فاطمه مثل این که می گوید در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. این جان منفصل است، این جان منفصل حضرت مولانا حسین است که در به میدان می رود. آرام جانم می رود، روح و روانم می رود. فرزند آدمی جان آدمی است، جان منفصل آدمی است. بدانید همین داشته ها و موجودی های شما که مفهوم دنیا همین هاست و تعامل با همین ها و سیاست گذاری رو همین هاست، اینها موجب میشه که شما فتنه میشید. وقتی فتنه شدید گاه ممکنه خیانت کنید. ببینید بنده کلمه فتنه رو یه زمانی مفصل گفتم، اینجا حاجتی تذکر بدم. کلمه فتنه در قرآن کریم معانی مختلفی دارد، 4-5 تا معنا کلمه فتنه دارد، اما ریشه تمام این کلمات به یه واژه برمیگردد، به یه واژه. فتنه در لغت عرب، فتنه، 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 از این ریشه در اصل حرارت و گداختن رو میرساند. دقت دارید؟ اول این رو میرساند. هنگامی که طلا رو میخوان عیارگیری کنند، این طلا 16ه، میخوان 18ش کنند، 18 است میخوان 21ش کنند، 21 کم است، میخوان ذره سره ناب داشته باشند، به 24 برسانند، عیارگیری کامل بکنند. این طلا رو میبرند تو کوره، کوره رو میتابانند، داغ میشه. بعد چی میشه؟ قشها آب میشود، عیار طلا و عیار کامل و تام اون میرسد، ناب به ناب میشود، زر ناب. این فرایند رو عرب میگه افتتن الذهب، افتتن الذهب. اگر نقره رو ببرن تو کوره میگه امتحن الفزه، بعد میشه امتحان و افتتان، میشه افتتان و فتنه. توجه فهمودین چی شد؟ فتنه در لغت به معنای بردن درون کوره است. به چه منظور؟ چرا؟ برای نابود کردن؟ نه، برای عیارگیری، برای اون که عیار یا بالا رود یا پایین آید، یا مشخص باشد که این طلا دیگه بالاتر از این نمی رود یا می رود. وعلمو، مردم بدانید، این دنیا که می بینید کوره است، این دنیا کوره است. شما طلایید، الناس معادن و کمعادن الذهب و الفضه، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمود مردم معدنند، مردم معدنند. اینها یا معدن طلا هستند یا معدن نقره هستند. حالا این سنگ معدنی وجود ما را شریعت و دیانت به کوره میبرد. برای چه؟ برای عیارگیری. هممون لحظه به لحظه داریم عیارگیری میشیم. با چی عیارگیری میشیم؟ معیار عیار چیست؟ سنگ محک چیست؟ اموالکم و اولادکم. چقدر لطیف کلام الهی. با سیاست گذاری در مورد فرزند و مال است که شما یا فرا می آیید یا فرود می روید. مسلمانان، انسان ها، این اموال دلبستگی های شماست. من این اکتسب و فی ما انفق، چگونه جلب می کنید؟ کجا صرف می کنید؟ چقدر می توانید بگذارید؟ هر کس پل بگذارد خندان بود. چقدر نمی توانید بگذارید؟ چقدر چشمها میل کشیده شده است در طول تاریخ بشر، چقدر شکمها توسط شکم پدران توسط فرزندان دریده شده است در طول تاریخ و بالعکس. به خاطر چی؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه. چه انسانها در طول تاریخ آزمونهای این چنینی دادن و فتنه شدن، و چه انسانهایی در طول تاریخ آزادوار، پسندیده، پاکیزه، عیارشون رو رسوندن به اون عیار بالا. این که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تجاهدون فی سبیل الله. حرکت کنید، مایش هم اموال و انفس. چقدر خوب و پاکیزه عمل کردن ادهی. اموال و فرزندان و اولاد، اولاد کار من در عشق مشکل می شود، خانمانم بر سر دل می شود، هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل می شود. عجب ما آدمیان در عشق و اولاد گرفتاریم، عجب ما محکایی به فرزند می خوریم و وابستگی ها و دلبستگی های ما به عزیزانمون چقدر در طول تاریخ احکام را، حقایق را، قضا و قضاوت را زیر سوال برده است و حقوق انسان ها را پایمال کرده است. به محبت فرزند ما چه حرف ها گفتیم در طول عمرمون که استغفار از اون میکنیم. به محبت فرزندانمون چه قضاوت های نابجایی کردیم. به بهانه تأمین عاطفی درخشان فرزندانمون چه حقوق خلق رو به یکدیگر دوختیم و پا بر حلقوم صاحبان حق نهادیم. به بهانه اولاد ما چه کارها در طول تاریخ نکردیم، چه حقایقی رو ازش چشم نپوشیدیم، چه بالاخره مشکلی نیست، پاره تن از در مسجد است، نه سوخته نیست، نه کنده نیست. حالا درست میشه ما چه کارها کردیم در طول تاریخ، انسان ها چه کردند با مال و فرزند و عیار میخورند. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اهل ایمان، شما دیگه فریب نخورید، جوری نباشد که شما مال و فرزندتون شما را از یاد خدا الها کند. اصلا شریعت این دعوت رو نمی کند عزیزان که ببرید این پیوندها را. اتفاقا این پیوندها رو باید محکم کرد، اونچنان باید محکم کرد که در رفتن جان از بدن باشد گویندتر نوعی سخن، باید اونچنان باشد که اولادنا اکبادنا یمشون علی وجه الارض، پاره های تن ما. اما این رابطه باید جهتدار باشد، رابطه با فرزند. هرگز نمیگوید شریعت که ارتباط شما با امور مادی، لذتها، کامجوییها، کامیابیها و منافع مادی و مالی دنیا قطع شود. اصلا زبان اسلام این نیست. اسلام اینها رو جهتدار میکند، میگه بهره ببرید، این آب را بخورید، اما این آب را نخورید به خاطر اینکه اهانت مردم بکنید. این آب را بخورید به خاطر اینکه حق خودتون به حق جامعه بستانید. این آب رو بخورید برای اون که بگید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این آب رو بخورید برای این، این لذت رو ببرید، خواب نوشین داشته باشید برای این جهت. خدا به خاطر همونی که این مسائل رو به شما داده استفاده کنید، نه بخواید، یعنی جهت دار باشد. سیاست گذاری شما با مال و فرزند شما رو منتهیه به قرب حضرت باری تعالی و شناختن خودتون در وجود کند. و الا اگر این باشد، بدانید اگر غیر از این باشد، بد فتنه میشید، بد گداخته میشید، بد گداخته میشید، عیارها پایین میاد. بعد یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اینها فردا براتون کار نمی کند اگر قلب سلیم نباشد همراهون، اما اگر قلب سلیم باشد، بعد نعم مالون صالحون خواندش رسول. مال چز، مال چز بهره، به تعبیر شاعر اگر مال حق را حمل کند، مال چز بهره حق استان را حمول، نعم مالون صالحون خواندش رسول. اگر مال حق رو حمل کند، نعم مالون صالح هست. اگر آب افتاد تو کشتی، کشتی غرق میشه. اگر آب آمد زیر کشتی چی میشه؟ کشتی رو بالا میآورد. آب در کشتی هلاک کشتی است. آب در آب اندر زیر کشتی پشتی است. پشتوانه شرکتش میده، راش میندازه. تا این مال و فرزند چگونه به کار افکنده شود؟ و به کار افتاده شود. کل مطلب همین است. ریشه بحث قبل به اینجا برمیگردد. اگر خیانتی است، از سیاست گذاری غلط در اینجا ریشه میگیرد. و ان الله عنده اجر عظیم. و بدانید اگر مطابق قانون خداوند حرکت کنید، اگر مطابق فرمان خداوند، یعنی مطابق همون حقایقی که خدا در وجود برای شما قرار داده است، حرکت کنید، عجیب به اجر میرسید، عجیب در میابید خواسته های خودتون رو. و خداوند عظیمانه با شما برخورد میکند. علی عظیم به شما اجر عظیم مرحمت میکند. خب به همین مقدار بسنده میکنید انشاءالله. ادامه آیات رو منظر مبارک عزیزان فردا به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خدایا پروردگار مهربان، آنی و کمتر از آنی ما را به خود وا مگذار. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه مگردان. توفیق عمل کردن به وظائف را بر اساس آن چه تو میپسندی در مال و فرزند و جان بر ما عنایت بفرما. دست ما از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگردان. اسلام و مسلمین را عزت شوکت عنایت اقتدار مرحمت بفرما. صلوات ناد بفرمایید. خدا می داند اگر مصداق بارز این آیه رو بخواییم بگیم، انما اموالکم انما اموالکم با اولادکم فتنه، و نمونه عرضه کنیم، هیچ صحنه زیباتر از صحنه کربلای وجود مقدس حضرت مولانا حسین نیست. به زیبایی کامل هیچ خانه ای موفق‌تر از خانه امیر المؤمنین و فاطمه صدیقه نیست. در اموالکم با اولادکم فتنه، عالی‌ترین فتنه ها رو دارن نشان میدن و بالاترین عیارها رو دارن نشان میدن به بشریت، زیباترین جلال و جمال رو دارن به نمایش میگذارن. در یه نصف روز، در یه نصف روز خانه امیرالمؤمنین است که هنگامی که سری و میزنید میبینید تولیدات این خانه همه چنین با شکوه است، همه چنین زیباست. این الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جهنم نیست که دنیا و اقبار زیر بیرق میبرد، بلکه از تولیدات دیگر این خانه هم دنیا روشن میشود و اشفقت الارض به نور ربها میشود، باز هم دنیا رو روشن میکنند. اون بزرگی که امروز نام او کهکشان معرفت رو نورافشانی میکند و تابش تجلی این قمر دلها رو روشن می کند در این صبح تاسوعا، اون قمری که هاشمی علوی فاطمی است، اون هم از خانه امیر المؤمنین به در آمده است. طبری می نویسد که در تاریخ نامه رسید دست عمر سعد روز نهم، ظهر نهم محرم تاسوعا، نام رسید که از طرف امیر عبیدالله زیاد که آقای عمر سعد مثل این که تعللی در کارت داری، یا همین امروز که نام به دستت رسید کار حسین را تمام میکنی. شاید من بعضی قسمت های نامه را اشاره کنم، حسین رو به خاک و خون میکشی، اسب رو چه میکنی، مثلا اسب ها رو بر متن نام از طبری نوشته است، این رو میتونید تاریخ طبری نگاه کنید. انجام میدی کارت رو، اگر تزلزل داری امیری سپاه رو بگذار، ما برای او کاندید بعدی داریم، او کارش رو انجام میدهد به نحو احسن. عمر سعد گفت مگر ما از دست میدیم چنین چیزهایی را؟ و علم و انما اموالکم و اولادکم فتنه، مگر میشه از حکومت ری گذشت؟ نمیتونیم بگذاریم، داره فتنه میشود. عمر سعد، کربلاییان هم فتنه میشن، کوفیان هم فتنه میشن، همه دارن فتنه میشن، روز و شب همه فتنه میشن. گفت بسیار خوب. اون چنان به حالتی بهش دست داد که بعد از خوندن نامه نتونست خودش تحمل کند، یک مرتبه داد زد یا خیل الله ارکبی و بالجنة ابشری. یعنی چی؟ رو کرد به سپاه کوفه، یا خیل الله، ای لشکر خدا، حرکت کنید، بشارت باد بهشت برای شما، برید با خون حسین به بهشت برسید. این فتوا رو صادر کرد، سپاه جنبید و حرکت در آمد. سپای صدای این سم اسبان، حضرت ابی عبدالله حسین کنار خیمه نشسته است، سرش رو بر شمشیرش گذاشته است، یه خواب کوچکی حضرت رو گرفته است. صدای پا رو شنیدن حضرت، سر بلند کردن، فهمودن چه خبر شده. گفتن مثل این که آقا دارن حمله میکنن سپاه کوفه. اولین جمله که بر زبان وجود مقدس حضرت مولانا حسین اومد این بود، فرمود یا اخی عباس به نفسی انت ارکی، برادرم عباس جان حسین فدای تو، سوار شو جواب اینها رو بده ببین چه میگویند. کی دارد میگه به نفسی انت؟ بنده بی سر و پا میگم نه، اینو کسی دارد میگه که حسینان ببینید و انا من حسین. یک چنین کسی دارد به عباس میگوید، میگوید جان برادر فداتت. خدا میداند حسین ابن علی با کسی تعارف نداره، واقعا داره میگه جانم فدات، واقعا داره میگه جانم فدات عباس. پس چه جانی داری تو ای عباس ابن علی که برادر با این امام تو با تو این گونه سخن میگوید، امام تو با تو این گونه سخن میگوید؟ این یه جلوه از جلوات وجود مقدس عباس ابن علی است. ابو الفضائل والمکارم، ابو القربه، این اسم دل انسان را آتش میزنه. از القاب حضرت عباس ابو القربه است. قربه یعنی چی؟ یعنی مشک، مشک آب رو قربه میگوین، یعنی هر کجا که قدم میزنه تو این خیمه ها آنچه که ابتداءن این زن و کودک از او میخواهند آن است که امو الاتش، امو الاتش، امو آب داریم یا نداریم، تمام شده است یا نشده است. عجیب عمل کرده است این مرد، این بزرگ، خدا میداند عجیب است در صحنه کربلا. اینی که اون جریان رو نوشتند بزرگان و بالاخره اون بزرگ مرد، ماده، فاضل، ذاکر، شاعر توانمند، شیخ عذری، هنگامی که گفت اون قصیده بلند رو، بعد اون بیت رو که بیاومون وقتی عاشورا رو ترسیم میکرد، عاشورا روزی بود و یومون ابوالفضل استجار به الهدا، روزی بود در مورد اصحاب الفضل میکرد، عاشورا روزی بود که خدا یعنی حسین ابن علی سفینه النجات علم الهدا به ابوالفضل استجاره کرد، یعنی ازش کمک خواست و پناه آورد به ابوالفضل. تا این بیت رو گفت خرمش رو گذاشت رو زمین، گفت جسارت کردم با حسین ابن علی، دیگه نمیگم، بقیشو نمیگم. قلم رو گذاشت، شب در عالم خواب دید آقا و مولای حسین اومدن، فرمودن شیخ عذری بنویس بقیه شعرت رو، خوب گفتی، درست گفتی، همین بود، من اون روز به عباس پناه بردم که خورشید رو غبار سرزمین کربلا گرفته بود، من اون روز به برادرم عباس پناه بردم. الله اکبر. برای من بس از همین جمله به استفاده می کنیم انشاءالله از مصیبت. من فقط این دو سومشو میگم دیگه جا داره، اگر اینه باید همه نوشته باشند. به مجرد این که صدای برادر شنیده شد که گفت اخا ادرک اخاک، حسین جان برادر برادرت رو دریاب، دیدن بانل انکسار فی وجه حسین، دیدن دیگه سوره و صورت حسین ابن علی شکست خورد و آثار ضعف در چهره او آشکار. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.